سلام، صبحتون بخیر. ما توی روند طراحی خودمون هفته گذشته اومدیم منطق مدل پروتکل خودمون رو گفتیم چیه، یعنی بر چه اساسی حالا چیزی که امروز ارائه میشه از کجا اومده. مبنا رو گذاشتیم رو دانش سایبرنتیک، یه خروجی مشخص داره بحث منطق فرماندهی کنترل. توضیح مفصل هم البته جلسه قبل داده شد، حالا بعد صوت رو بشنوید، صوت جلسه ششم رو. ولی خلاصش این بود که ما بر اساس قاعده‌ای که دانش سایبرنتیک داره، میگه هر چیزی رو وقتی میخوای کنترل کنی کار به کلیتش نداشته باش، جریان اطلاعاتش رو دست بگیر، اون رو کانالیزه کن، خود به خود سایر موارد مخصوصا سگانه باور، تصمیم و اقدام در اختیارته و نهایتا اقدام میشه مبتنی بر اطلاعات کانالیزه شده. خب حالا با استفاده از همین، شما وقتی میخواید تهدید طراحی کنید یا به تهدیداتی که طراحی شدند پاسخ بدین، قاعدتون میشه همین، اینکه چطوری میشه با استفاده از این منطق فرماندهی و کنترل در پدیده‌های هوشمند یه جوری بهش اطلاعات بدید که اقدام در راستای اون ایجاد تهدید کنه. حالا اینو مفصل توضیح دادیم توی 4 تا رکن ارتباطات، اطلاعات، محاسبات و کنترل، و هر کدوم چه حالتایی داره. نمونه های معروفی هم که در جهان بر اساس اینها رخ داده، یعنی تهدیداتی که روی رکن اطلاعات، رکن ارتباطات، رکن محاسبات و کنترل، نمونه تهدیدات معروف 4-5 سال گذشته به این سمتش رو هم مثال زدیم، اینا همه تو جلسه گذشته است. حالا بر اساس اون منطق گفته شده، ما امروز میخوایم الگوی پروتکل امنیت اطلاعات خودمون رو بیان کنیم. لذا 4 تا محور موضوعی داریم. خود امنیت اطلاعات رو یه بحث و بررسی کنیم بین چیزی که هست در مفهوم information security با مفهومی که ما توضیح میدیم. البته کسانی که جلسه اول بودن بخشی از مطالب امروز رو براشون آشناست، ولی من تعمدن یه قسمتایی رو تکرار میکنم. فکر کنم نزدیک به 60-70% دوستانی که الان هستن جلسه اول رو نبودید. اونها پایه سازنده پروتکل ماست، تا اونها درک نشه نمیتونیم سراغ بقیه موارد بریم. بعد فرایند اطلاعات رو نسبت به جریانی که داریم در سایبرنتیک توضیح میدیم. مکاتب امنیت چجوری کار میکنن تو نگاه ما، که 4 تا مکتب امنیتن، و از تلفیق این 3 تا با همدیگه الگوی امنیت جامعه رو تو حوزه اطلاعات شماتیک کلیش امروز در میاد، به چه صورت کار میکنه. خب در بحث امنیت اطلاعات ما یه تعریف رایج داریم. اینو تأکید میکنم که رایجه، یعنی تعاریف دیگه هم هست قطعا، ولی معمولا در حوزه امنیت اطلاعات با نگاه فنی که وجود داره اکثرا به ایجاد امنیت در 2 مقوله: یک، نگهداری اطلاعات به گونه ای که از دست نره و هر زمان خواستید در اختیارتون باشه. 2، از حیث دسترسی، یعنی کسی که باید دسترسی داشته باشه، حالا با کلاس بندی ها و پرمیژن های مختلف. کسانی که نباید دسترسی داشته باشن هم که خب مطلقاً بهشون دسترسی داده نشه. معمولاً به این دوتا در کنار هم امنیت اطلاعات اطلاق میشه. اما سوالی که داریم، آیا این نگاه صحیحه یا اگر صحیحه کامله؟ یه توضیح جلسه اول داشتیم، من اینجا مرور میکنم برای دوستانی که احیاناً تشریف نداشتن. یه سری از مفاهیم هستن، مفاهیم کارکردی هستن، به اصطلاح فانکشنال، و یک سری از مفاهیم غیر کارکردی هستن، نان فانکشنال. مفاهیم کارکردی مفاهیمی هستن که کاملا مرزبندی شدن و مشخص هستن. مثلا شما وقتی در یه سیستم کامپیوتری صحبت از ورودی میکنید، خیلی واضحه که این ورودی چیه، هم محتوا چیه، هم از چه طریقی دارید انجام میدید. من همین رو بخوام الان روی همین سیستمی که اینجا هست در موردش صحبت بکنم، موس من، کیبورد من و اینجور مواردی که اینجا دارم، اینا ورودی های منه و داده هم که دارم بهش میدم کاملا مشخصه. اینا مفاهیم فانکشنال هم، هیچ اختلافی هم روش وجود نداره چون کاملا عینی و شهودی هم. اما یه سری مفاهیم هستن برخلاف مفاهیم غیر کارکردی هم، اصلا مرز ندارن، کاملا گستردن، عموما انتزاعی هم، نه عینی، یعنی بیشتر مفاهیم ذهنی هم تا مفاهیم تجسمی. و این مفاهیم وقتی میخوان محقق بشن باید ظرف بشن تو مفاهیم کارکردی، خودش به تنهایی معنی نمیده. یعنی الان مثلا میگید امنیت به عنوان یک مفهوم غیر کارکردی، امنیت چیه؟ امنیت باید توی یه چیزی خودشو بروز بده، مثلا بگیم امنیت روانی، بگیم امنیت فیزیکی، امنیت اقتصادی. خود امنیت به تنهایی هیچی نیست، کاملا انتزاعیه. پس ما وقتی صحبت از امنیت اطلاعات میکنیم، اطلاعات یک مفهوم کارکردیه و امنیت یک مفهوم غیر کارکردیه. یکی از اشکالات بزرگی که ما شاید تو حوزه‌های مختلفی مثلا تو صنعت تو کشور ببینیم همین تداخل این دوتاست به صورت اشتباه. یعنی مثلا می‌بینی در خودروسازی امنیت رو کارکردی در نظر می‌گیرن، لذا خودرو رو کامل طراحی می‌کنن هر جور که دوست دارن و می‌سازن، دست آخر فکر می‌کنن حالا با یه دزگیر که می‌ذارن روش این امنیت داره، یا مثلا با یه کمربند، حالا این روی بدنه، روی شاسی، روی سیستم برق، سیستم سوخت و اینجور موارد، هر کدوم از اینها باید امنیت درش ضرب بشه، این دیگه لحاظ نمیشه. من مثالی که جلسه اول هم زدم برای همین موضوع این بود، بعضی از اوقات عکسایی هست واقعا دلخراش، ولی مثلا یه پراید رفته زیر یه کامیون کلا شده یه ورقه آلومینیوم، بعد زیرش نوشتن حالا این کمربند بسته یا نه. اینجا دیدید دیگه فرقی نمیکنه واقعا. چرا؟ چون به یک قسمتی از مسئله امنیت اومدن کارکردی نگاه کردن، دیگه نگاه نکردن اصلا باید قبل از این شما بازدارندگی های دیگه‌ای داشته باشید که حالا اگر این یه دونه ماژول رو اینجا کار گذاشتید بهتون جواب بده. پس همینجا ما تعیین تکلیف کنیم، وقتی صحبت از امنیت می‌کنیم غیر کارکردی، هر چی شما در سیستم اطلاعات دارید در هر بعدی، اگر از تقسیم بندی سخت افزار، نرم افزار، شبکه استفاده کنید تو مسئله فنی همینطور، اگر چارت رشد سایبرنتیک رو ببینید همینطور، به هر شکلی شما سراغ مسئله اطلاعات بیایید و بخواید تامین امنیت کنید، امنیت باید ضرب داره همه بخشاش بشه و همه جا رو باید تامین امنیت کنید. با این توصیف، حالا وقتی وارد مسئله اطلاعات میشیم، 4 تا سطح آگاهی داریم که از پایین به بالا دیتا، اینفورمیشن، اینوستیگیشن و اینتلیجنس. اینها در عمل واقعا با هم فرق میکنن که حالا تو همین درس میبینید چجوری با هم اختلاف دارن، حتی منابع دسترسی، نحوه دسترسی، نحوه تحلیل چه کم میشه کیفیش. پس خود به خود امنیت هر کدوم هم شاخص ها و ویژگی های خودش داره، لذا وقتی میخواین دیتابیس تأمین امنیت کنید روشاتون فرق میکنه با زمانی که اینفورمیشن دارید و میخواید تأمین امنیت کنید. ما برای هر 4 تا سطح باید مسئله امنیت رو به نسبت ویژگی‌هایی که خودش داره در نظر بگیریم، لذا فعلا یه چنین جدولی رو داریم، یک چنین ماتریسی رو. کل فرایند تأمین امنیت اطلاعات رو شما ضرب می‌کنید در هر 4 تا سطحتون. پس به شما از همون پایین به بالا اگر در نظر بگیریم، امنیت کل فرایند دیتا، امنیت کل فرایند اینفورمیشن، امنیت تمام فرایند اینوستیگیشن و نهایتاً امنیت فرایند اینتلیجنس رو بهتون میده. حالا ما باید بحث کنیم ببینیم این فراینده که باید امنش کنیم چیه. فعلا مشخص شد که در این 4 تا سطح باید باشه. غیر از این باشه ما به هیچ عنوان نمیتونیم ادعای جامع بودن داشته باشیم. لذا تا همینجا یه قیاس نسبت این پروتکل با پروتکل های سری ایزو 27000 اینه که ایزو 27000 اسمش روشه اینفورمیشن سکیوریتیه. به دیتای شما نمیپردازه، با اینوستیگیشنتون کار نداره، با اینتلیجنستون هم کار نداره، لذا یک بخشی رو صرفا تامین امنیت میکنه. اون بخش هم تا جایی که جلسه هفته قبل دیدید برمیگرده به اون چرخه 4 مرحله PDCA و اگر چیزی در اون 7 گام که تو این 4 تا مرحله اومد گنجوندش توضیح دادیم باشه ولی اینجا لحاظ نشده باشه، خود به خود اونم حتی تو سطح اینفورمیشن از قلم میفته. اما ما فرایند اطلاعات رو چطور می‌بینیم؟ وقتی صحبت از فرایند می‌کنید، مفهوم فرایند به صورت کامل، حالا مخصوصا دوستانی که درس مبانی رو داشتن قبلا اینجا براشون واضح‌تره. ما در مورد هر مسئله‌ای که می‌خواستیم بهش بپردازیم، این سه تا لایه رو بررسی می‌کردیم، چیستیش یا ماهیتش که بیشتر همون چارچوب فلسفیش بود، چراییش که عموما در حوزه نظری به جواب می‌رسید، یعنی ضرورتش رو توضیح می‌داد، و چگونگی به تحقق بیانجامه که تو چارچوب عملی می اومد، روش‌های فنی و ابزارهایی که استفاده می‌کردید. ما باید وقتی به مسئله اطلاعات می‌رسیم هر سه تا رو در نظر بگیریم. اصلا ماهیت اطلاعات چیه؟ ما دقیقاً می‌خوایم چی رو امنش کنیم؟ تا با این ماهیت تعیین تکلیف نکنیم متوجه نمی‌شیم که دقیقاً چه سازوکاری می‌تونیم داشته باشیم که همه حوزه‌ها رو پوشش بده. یه اصطلاحی در تمام دانش‌ها، مثلا حوزه علوم انسانی معروفه، تو فنی ها هم هست، میگن تا مسئله شناسی و موضوع شناسی انجام نشده قضاوت علمی در خصوصش غلطه، چون شما اصلا نمیدونید دارید چی قضاوت میکنید، یا حداقل اینکه ناقص دارید قضاوت میکنید. این چیزی که در هیچ پروتکلی وجود نداره تقریبا. چراییش به همین نسبت که بحث ضرورت، و این البته قسمت دوم در هر شرایطی، حالا به تعبیر اسناد ایزو 27000 اگر بخوایم بگیم در هر سازمانی تا سازمان دیگه فرق میکنه. من چرا از اطلاعات دارم تو سازمان الف استفاده میکنم ممکنه یه پاسخ بده، سازمان به چرا استفاده میکنم یه پاسخ دیگه، ممکنه مشابه باشه ممکنه کاملا متفاوت. پس به نسبت در این پاسخ که داده میشه اینجا چگونگی هاش هم با اون تنظیم میشه و تغییر خواهد داشت. خب بخش چیستی را اگر بخوایم اول یک بار در نظر بگیریم، ما چطور میتونیم بگیم اطلاعات چیست؟ خب خود اطلاعات که مفهوم کلیه، ما نهایتا اگر بخوایم توی یک جمله اطلاعات رو تعریف کارکردی و عملیاتی ازش ارائه کنیم، میتونیم بگیم اطلاعات عنصر اصلی شناخت برای پدیده هوشمنده. یعنی تا اطلاعات نباشه پدیده هوشمند در هیچ موضوعی به شناخت نمیرسه. حالا بخوایم خاص انسان در نظر بگیریم، عنصر اصلی شناخت در انسان اطلاعاته. این کاملا کار کردش. حالا ممکنه کلی تعاریف فلسفی اینا هم داشته باشه، ما کار نداریم از اونا میگذریم، این کلیشه. اما از اونجا که 4 تا سطح داره، ما چیستی هر کدوم از این سطح‌ها برامون مهمه. وقتی چیستی اینها با هم تفاوت کنه، خود به خود بعد در نهایت چگونگی های اینا هم با هم فرق میکنه. خب خیلی کوتاه من بخوام مرور کنم صرف یادآوری و دوستانی هم که نبودن تو جریان قرار بگیرن، ما در مورد دیتا چی تعریف میکردیم؟ نوعی از اطلاعات که فقط صحیحه، همین، هیچ چیز دیگه ای نداره، تنها یه ویژگی داره اونم صحته. یعنی من بگم الان ساعت حدوداً 11 است، این الان درسته، ولی همین الان ساعت حدوداً 11 است اگر یه کشور دیگه بگیم درست نیست. پس اینم یه نکته است که صحت در دیتا بخشش کلانه، یعنی هر جا باشه درسته، بخشش اقتضائیه، ممکنه یه جا درست باشه یه جا غلط. یعنی همین الان اگر اینجا ساعت 11 است درسته، یه جای دیگه غلط باشه. اما اینکه امروز یک شنبه است، الان تو هر کشوری باشید امروز یک شنبه است، پس کلانه. دیتا فقط صحت داره. پس ما به ازای این، ما بعداً می‌بینید که در بحث چگونگی تامین امنیت دیتا روش‌هامون بر اساس همین صحت سنجی است. اما وقتی میاد اینفورمیشن قضیه پیچیده تر میشه. ما گفتیم 3 تا کار رو دیتا اگر انجام بدیم میرسیم به اینفورمیشن. 1، پالایش کنیم، یعنی یه چیزایش رو نمیخوام، یه چیزایش رو میخوام، یه چیزایش تکرار شده، انگار که رفتید سر یه سلف سرویس، مواردی که مد نظرتون هست رو برمیدارید، اول مشخص میکنید که چیا میخواید، برمیدارید. این مرحله اول پالایش. حالا بعد از این پالایش چیزایی که دارید، فعلا یه دیتابیس دارید، از دیتاهای موجود دیتابیس خودتون رو تشکیل دادید، میخواید الان روی این کار انجام بدید، اینفورمیشن در بیاد دیگه. مرحله دوم اینه، دستبندی موضوعی میکنید، یعنی انواع این دیتاهای الان از همین محیط اگر ما دیتا جمع آوری کنیم، اینجا دیتا در مورد روشنایی هست، در مورد دما هست، در مورد مباحث روانشناسی، اینجا از روانشناسی رنگش تا محیطش همه اینا وجود داره. شما خیلی واضح تشخیص میدید که شاید محیط سالن دفاع از نظر زیبایی شناختی بهتر از کلاس ها باشه، اما از نظر دما ممکنه به مطلوبیت اون ور نباشه و گمتر باشه. این چیزی که شما وارد یه محیط میشید این تفاوت ها رو حس میکنید. اینها بحث دستبندی موضوعی شماست و نهایتا ممکنه به این نتایجی برسید بعد از این دستبندی موضوعی، بگید که من نمیخوام اینو کسی متوجه بشه، یعنی این صرفا باید در اختیار من باشه. میشه طبقه بندی محرمانگی، اگر انجام ندید عمومیه، اما اگر انجام بدید 4 تا طبقه بندی داریم، محرمانه، فوق محرمانه، سری و فوق سری. این 3 تا کار وقتی به ترتیب پشت سر هم رو دیتا انجام میشه، خروجی شما اینفورمیشنه. اینجا دیگه خروجیتون دیتابیس نیست، شما الان دیگه اطلاعات تولید شده ای دارید از نوع اینفورمیشن. اینوستیگیشن که هم میتونه از دیتا استفاده کنه هم از اینفورمیشن استفاده کنه، حاصل بررسی شما روی مسائل روشن در محیط که بخواید به یه موضوعی که نمیشناسید ولی یه حدسایی در موردش میزنید برسید. یعنی ممکنه حدس شما این باشه که احتمالاً فرض کنید تو فضای این دانشکده داره یه اتفاقاتی رخ میده، نگاه میکنید چیزایی به گوشتون رسیده، از دانشجو میپرسید آیا چیزی شنیدم، فضا رو نگاه میکنید آیا تغییراتی داشته، بعد از این جزئیات معلوم به این میرسید که بله مثلا 2 هفته دیگه اینجا یه کنفرانس قرار برگزار شه، این تغییرات بابت اونه. این میشه اینوستیگیشن. و نهایتاً اینتلیجنس دقیقاً برعکس اینوستیگیشنه، یه کلی رو دارید مشخصه میخواید محیطی رو با این کل چینش کنید، یعنی انگار که این قاعده شماست، با این قاعده میخواید تنظیم مقررات کنید. که من قبلا گفتم پروتکل ها تماما از نوع اینتلیجنس هم. چون همه چیز با پروتکل هماهنگ میشه. از یک کل معلوم جزئیاتی که مجهول هستن برای ما رو میخواییم هماهنگ کنیم. خب پس ما این 4 تا تعریف رو تو بحث چیستی اطلاعات داریم. چون این 4 تا تعریف فرق میکنه، طبعا روش تامین امنیتش هم بعدا میبینید که با هم فرق میکنه. اما بخش چرایی، ما چرا این 4 تا رو داریم؟ ساده ترین پاسخش همین هرم گردش اطلاعات هست که قبلا هم باش آشنایی داشتید. همیشه اگر بیایم این 3 طبقه رو در نظر بگیریم، فضای کنترل کننده، کنترل شونده و تبادل بینشون، که این در واقع حالت خاص 4 لایه اطلاعات از اون چرخه سایبرنتیک اگر تو ذهنتون باشه، بین کنترل کننده و کنترل شونده، منتها این صرفا بخش اطلاعات رو گرفته و طبیعتا داره تو محیط کار میکنه. کنترل کننده برای اینکه بخواد کنترل شونده رو بیاره توی فضای مد نظر خودش با نگاه سایبرنتیک، یعنی بهش اطلاعات بده، داره اینتلیجنس ها قواعد خودش رو تولید میکنه. این کجاست؟ در خود کنترل شونده، در خود کنترل کننده است، بیرون نمیاد. اگر اومد بیرون مشکلی نداره، ولی این یک فرایند داخلیه. یعنی اگر بخوایم الان یه تطبیق داشته باشیم با اون چرخه خودمون، بین کنترل کننده و کنترل شونده اطلاعاتی که ارسال میشد و اقدامی که دریافت میشد و حالا بازخوردی که از کنش بر محیط برمیگشت، که این همون در واقع فیدبکی هست که در سایبرنتیک خیلی جدیه و اگر براش دارید دیگه کلن شما سایبرنتیک ندارید. اینتلیجنس اینجا داره انجام میشه، خودش پردازش میکنه چه موضوعاتی برام مهمه نسبت به کنترل شونده، تو هر کدوم میخوام به چه سمتی بره، حالا چه جوری به اون سمت بیارم. مثل اینکه شما دارید پیش خودتون فکر میکنید که حالا بخواید چه جوری اقدام کنید. اینتلیجنس جاست اینجاش این داخله. حالا وقتی میخواد وارد محیط بشه و این اطلاعات منتقل بشه، این اطلاعات اینفورمیشنه شکسته به حوزه‌های مختلف. کنترل کننده نسبت به کنترل شونده شاید نه فقط در یک موضوع، بلکه در چندین موضوع طرف تخاطب باشه، باش ارتباط داشته باشه، در همه اونها شروع میکنه اطلاعات رو به گونه ای شکل میده که نهایتا جمعش در راستای اون اینتلیجنس هست. یعنی فرض کنید الان شما با دانشگاه مرتبطید، به شما درس فنی یاد میده، درس نظری یاد میده، تربیت بدنی اینجا دارید، ممکنه مباحث دیگه هم داشته باشید، ارتباطات خارج از درس هم دارید، انجمنها، تشکلها و غیره. هدف چیه؟ دانشگاه این هدف رو میذاره که ما بتونیم تعالی علمی و اخلاقی رو در همه سطوح حتی المقدور داشته باشیم نسبت به دانشجویی که چند سال اینجا داره تحصیل میکنه. پس در هر کدوم از اینایی که گفتم نسبت به حوزه کارکردش میاد اینفورمیشن های مشخص رو میده. این چجوری نمود پیدا کنه فرض تو تربیت بدنی، این چجوری نمود پیدا کنه تو درسای فنی مهارتی، تو درسای مبنایی و نظریتون و در سایر فرآیندهای که شما دارید، حتی مثلا تو محیط خوابگاه و غیره. و شما وقتی با اینها تو لایه کنترل شونده مواجه میشید، شروع میکنید از این اینفورمیشن ها اثر گرفتن. این تأثیر روی شما، حالا شما مخاطب شدید، دارید دریافت میکنید، اول قرار باورتون رو شکل بده دیگه. اما اینجوری نیست که شما هر چیزی که باشه بپذیرید دیگه، به عنوان یک موجودیت مستقل و دارای قدرت پردازش و محاسبه نسبت به این اطلاعاتی که دریافت میکنید از حوزه‌های مختلف از نوع اینفورمیشن، یا رد میکنید یا تایید میکنید یا میرید بررسی کنید حالا ببینید کدومه که آخر سر، یا رد کنید یا تایید، و بعد بر اساسش یه اقداماتی انجام میدید. خروجی شما از این اقدامات بر محیط که بعد قابل رصد هست، دقیقا این بحث تولید دیتا در محیطه. حالا میخوان بازخورد بگیرن ببینن چقدر مؤثر بوده طرحی که داده شده و چقدر برای دانشجو مناسب بوده. اگر اصل هدف مناسب بوده، کجا شکل اجرا مشکل داشته، اینجور موارد. اینوستیگیشن شروع میکنه، محیط رو بررسی میکنه، میاره بالا. از همین چرخه شما متوجه میشید که سیستم آموزشی ما نقص داره. شما الان اولا اینجوری حساب شده واقعا نمیایم مبانی درسی رو بچینیم نسبت به همچین هدفی. عموما هیئت تحریری کتب درسی، چه آموزش پرورش چه آموزش عالی، بیشتر ترجمه کردن و خیلی با شرایط فرهنگی، علمی، اخلاقی بومی کشور خود ما، اونم یه چنین کشوری با قومیت‌های مختلف، تطبیق ندادن. یه متن درسی واحد همه قومیت‌ها، همه استعدادها توی همه کشور باید همون رو مطالعه کنن. و تقریبا استعدادها و مهارت‌های ذاتی هیچ وقت محل بررسی نیست الا یه مشاور تحصیلی قبل از انتخاب رشته، که اونم خیلی نمیتونه کمکی بکنه. و در اینوستیگیشن هم اکثرا با چی متوجه میشن وضعیت رو؟ صرفا با امتحان. و همیشه سوال ما این بوده آیا امتحان واقعا میتونه ظرفیت علمی رو مشخص بکنه؟ ظرفیت معرفتی اخلاقی که اصلا هیچی کلا وجود نداره در نظام ارزشیابی علمی و آموزشی کشور. پس چرخه به این صورت کار میکنه که این منطبق هست بر این قضیه و این دوباره ادامه پیدا میکنه. این اینتلیجنس بعدی، هماهنگی بعدی و این همینطور ادامه داره. چرایی که ما چرا این 4 تا طبقه رو داریم به این علته. نکته ای که چرا این 4 تا است، من میتونم با این سوال بگم و شما بهش فکر کنید. اگر هر کدوم از این 4 تا رو بردارین دیگه نمیتونه کار کنه. در این حال شما هیچ چیز پنجمی هم نمیتونید بهش اضافه کنید که لازم باشه اما اینجا نباشه. یعنی هر چی ضروری هست اینجاست. اگر شما یه حالت پنجمی هم ذکر بکنید یا دارید معادلی از یکی از این 4 تا سطر رو میگید یا تلفیقی از این 4 تا سطر رو دارید اشاره میکنید، یعنی این نه یک سطر کمتر نه یک سطر بیشتر، این 4 تا سطر کار میکنه. وارد بخش چگونگی بشیم که حالا این 4 تا سطر رو چطوری میخوایم براش تأمین امنیت کنیم. همه این حرفایی که زدیم، هر کدوم از این سطوح شما باید براش 6 تا کلان رده و بعد هم زیر فرایند هایی که 18 تا جزء هم باید در نظر بگیرید. کلیت یکیه ولی اینها کیفیتشون برای دیتا، اینفورمیشن، اینوستیگیشن و اینتلیجنس فرق میکنه. این 6 تا زیر فرایند رو در واقع میشه بخش اصلیمون معرفی کنیم و هر کدوم از اینا حالا بعضی یکی بعضی حتی تا 5 تا جزء دارن. تا مشخص بشه ما دقیقا وقتی میگیم تأمین امنیت به صورت جامع چیا رو باید روش دست بذاریم. خب ببینیم این 6 تا فرایند رو. یک، اول از همه منبع اطلاعات. شما در هر کدوم از اون 4 تا سطح به جای واژه اطلاعات بعداً تو جلساتش میبینید خودشو میذاره، یعنی میگیم منبع دیتا که خود به خود با منبع اینفورمیشن فرق میکنه، با منبع اینوستیگیشن و اینتلیجنس فرق میکنه. پس الان داریم کلی میگیم. اول از همه منبع اطلاعات، این به عنوان زیر فرایند اول تو بحث چگونگیه، جایی که شما میخواید تأمین اطلاعات کنید. خودش 3 جزء داره. ابتدا باید از صحتش مطمئن شید. اگر اطلاعات شما هر کدوم از اون 4 تا سطح صحیح نباشه، امنیت اطلاعات به مخاطره میفته. یعنی امنیت رو ضرب میکنیم در صحت. بعد از صحت مسئله اولویته. حالا اطلاعات صحیح اومد، یه جمعی از اطلاعات الان دستمه، الان با توجه به نیازهای من و شرایطی که دارم کدوم تو اولویته؟ اولویت بندی اطلاعات. اگر اولویت اطلاعات به هم بخوره، دوستانی که جلسه قبل رو بودن خاطرشون هست، یکی از روش‌های ایجاد تهدید رو رکن اطلاعات دقیقاً جابجایی اولویت بود. لذا شما باید همیشه در طول فرایندهای سیستمی حواستون به این قضیه باشه که جلوی حملاتی از نوع جابجایی اولویت رو بتونید بگیرید. صحت همینطور، مثلا قضیه تحریف یا حذف، اینا از این نوع بود. ما اینجا رو باید امن کنیم تا بتونیم جلوی اون موارد رو بگیریم. و بعدم بحث دسترسی. آیا منبع اطلاعات من یونیکه، فقط دست منه یا عمومیه؟ اگر عمومیه، کسانی که بهش دسترسی دارن فقط کاربرن یا نه میتونن تغییرش هم بدن؟ اگر تغییرش میدن، آیا تغییر صحیحه یا دارن صحت و اولویت رو عوض میکنن به سمت غلط؟ با همین قاعده شما میتونید در مورد منابع متن باز قضاوت کنید. چرا یه جاهایی مثل نظام‌های دانشگاهی یه سورسایی مثل فرض ویکی‌پدیا رو قبول نمی‌کنن؟ دسترسی عامه، در مورد صحت و اولویت شما هیچ تضمینی وجود نداره مگر مطلبی که نوشته شده خودش رفرنس به یک جایی معتبر بده، وگرنه صرف این که بگید تو ویکی‌پدیا بود حالا به هر زبانی، این برای هیچ ژورنال علمی و هیچ کتاب علمی به عنوان رفرنس معتبر محسوب نمیشه، چون معلوم نیست این ادعا از کجا آمده. اصطلاحاً شواهد یا قطعیتی که پشتش اون رو پشتیبانی بکنه وجود نداره. پس مسئله دسترسی هم بحث خودش رو داره که باید بررسی شه. این سه تا کلاً جزئیات بخش یکم یا زیر فرایند اولن که منبعه. خب از منبع مطمئن شدیم، الان دسترسی به منبع داریم، صحت، اولویت و دسترسی هم برامون مشخص شد. حالا میخوام عملیات جمع‌آوری اطلاعات رو شروع کنم. میشه قسمت دوم یا زیر فرایند دوم. خودش دوباره 3 تا جزء داره. من باید هر 3 جزء رو دوباره اینجا امن کنم. اول از همه آیا من چیزی که دارم میبینم و تشخیص میدم واقعا همونه؟ اینجا یه خورده برمیگرده به حوزه علوم شناختی که در این حالی که مهمه اما خیلی تو این درس وقت نمیکنیم بهش ورود کنیم. خیلی از اوقات شاید این ضرب المثل رو شنیده باشید، میگن خیلی دیگه خیلی به چشمت هم تو این دور زمونه اعتماد نکنی، یه چیزی میبینی ولی یه چیز دیگه است. این در بحث شناخت خیلی مسئله اساسیه. گاهی با خود جریان اطلاعات کاری صورت میگیره که شما تصورتون اینه که 100% چیزی که میبینید صحیحه ولی 100% غلطه. حالا مصادیقی باید در طول جلسات بعدی که میخوایم عملی رو 4 تا 100 انجام بدین نسبت به هر 100 من بیارم که ببینید. فرض وقتی میگیم دیتا صحیحه علی ظاهر ولی بررسی میکنید میبینید نه، اتفاقا اون دیتا اونجا اصطلاحا کاشته شده تا دقیقا تشخیص شما رو خراب کنه و یک هماهنگی گاهی شکل میگیره در سطح جهان. من یه مثال اقتصادی بزنم که تو مباحث اکانو سایبرنتیک با دوستان اقتصادی صحبت میکردیم همین سال گذشته و وقتی اینو مطرح کردیم انگار که یه پتک بخوره بهشون و تازه براشون سوال بشه که همچین مؤلفه هایی داریم. گفتیم که وضعیت انرژی های فسیلی چجوریه؟ حالا همه شنیدید نفت پایدار یا ناپایداره و این جمله خیلی معروف که نفت تمام شدنیه. من سوالم از بچه های اقتصادی این بود، گفتم این اویدنسش کجاست؟ اینو کجا اثبات کردن؟ کی اصلا تونسته بیاد؟ ببین شما دارید از منابعی صحبت میکنید که این بخش جدیش اصلا ناشناخته است برای انسان. امروز یه چاه نفت اینجا کشف میشه، یه حلقه گاز اونور کشف میشه، اصلا کی میدونه کشف نشده ها چقدره؟ بعد کشف شده ها آیا به حسب میزان مصرف سالیانه همه جهان روی همدیگه تا حالا کسی اومده بگه اینقدر کشف شده داریم اینقدرم؟ این یه تقسیم ساده انجام بده ببینید چند سال میمونه. گفتیم ما شنیدیم چقدر؟ کمتر از یک قرن. تازه کشف نشده هاش مشخص نیست. احساس نمی کنید این از همین جنس کشورهایی که انرژی فسیلی دارن و این یک قدرت بهشون میده بیافتن تو این بازی شناختی اون سمت که دقیقا نگاه سایبرنتیک داره ولی کنترل انرژی نداره و دقیقا توی این چرخه کاری بکنه تو با پایین ترین قیمت به این تصور که اگر الان نفروشم فردا رو دستم میمونه چون همه چیز داره سویچ میکنه رو هسته ای و غیره و دیگه به کار نمیاد بدی بره. و سوال بعدیم این بود، گفتم من چیزی از اقتصاد نمیفهمم، فقط به من بگی چرا هر وقت قیمت نفت میاد پایین آمریکا ذخایر استراتژیکش رو پر میکنه و مصرفش نمیکنه، این داره برای کی نگه میداره؟ ما مواردی از این دست تو رشته های مختلف زیاد داریم، حداقل از منظر شک. یعنی همه اینا رو گفتم ممکنه یک کسی بیاد بگه اینم مبانی مسئله درسته، ولی سوالم اینه ما چقدر به اون چیزهایی که برامون بدیهیه شک میکنیم؟ تقریبا هیچی، چون اصلا توی اون چهار چوب فکر میکنیم. وقتی شما میخواید بفهمید تو بحث اطلاعات تشخیصتون درسته نه، کار سختتون اینه که مثل تلسکوپ باید بیایید از بیرون از اون اتاقی که همیشه توش فکر میکردید فکر کنید ببینید اصلا خود این اتاق درست شکل گرفته یا نه، و این واقعا کار سختیه، ولی برای کسی که سایبرنتیک رو بشناسه راحت تر از بقیه است. بعد از اینکه در تشخیص تایید شد و صحیح بود، حالا دوباره بحث اولویت رو دارید. من در این اطلاعاتی که تشخیص دادم درسته میخوام جمع‌آوری کنم کدوم رو بیارم؟ یه علت فعلا خیلی ساده فنی براش بیارم، بقیش باشه تو جلسات خودش، چون شما دیتابیستون نامحدود نیست، محدوده و اطلاعاتی که موجوده چند صد، چند میلیون، چند هزار، چقدر بگم، برابر ظرفیت شماست. پس شما نمیتونید با ولع شروع کنید به جمع‌آوری، تازه بماند که بعدن تو پردازش و اینجور موارد به مشکل میخورید. حداقل در خود بحث جمع‌آوری شما با تشخیص، بعد از تشخیص به نتیجه برسید کدوم‌ها رو بیارم فلان به دردم میخوره و نمیشه هر چیزی که بود رو آورد. و بخش سوم ثبته، به این معنی که جمع‌آوری رو انجام دادم تا مرحله، تا جزء دوم، اولویتم تشخیص دادم، حالا میخوام بیارم دست خودم باشه، یعنی من در تملک بگیرم که دیگه نیازی به اون منبع اولی که ازش دارم جمع‌آوری رو انجام میدم نداشته باشم، بیاد مثلا رو هارد من، رو سیستم من. خیلی ساده، چجوری مطمئن بشم از ثبتش؟ آیا شما اگر یه پروژه مهم داشته باشید صرفا روی فلشتون باشه براتون کفایت میکنه؟ معمولا 2-3 جا کپی میگیری دیگه که هر کدوم از دست رفت تولرانس داشته باشید یه جای دیگه. این دقیقاً بحث یک جور امنیت ساده تو بحث ثبته که خیالتون راحت بشه داریدش، یعنی اصطلاحاً گارانتی ثبت رو افزایش میدید ذریبش رو. حالا وقتی وارد سامانه ها و سیستم های پیچیده میشید این قضیه به همین نسبت خیلی پیچیده تر میشه. و به عنوان یک رکن خیلی مهمه مسئله رجیسترینگ اطلاعات بعد از جمع‌آوری. زیر فرایند سوم ما جمع‌آوری رو انجام دادیم، حالا میایم سراغ ذخیره‌سازی. تا روش ثبت رو مشخص کردیم، جایگاه‌های ثبت و غیره، حالا می‌خوایم انجامش بدیم. از اینجا ذخیره‌سازی 5 جزء داره، 5 تا زیر فرایند بگم. اول از همه با چه الگوریتمی من میخوام ذخیره سازی رو انجام بدم؟ چرا مهمه؟ اصلا الگوریتم در ذخیره سازی دقیقا یعنی چی؟ چطوری؟ از چه نظر؟ کل این چطوریه؟ 5 تاش با هم دستبندی رو قبلش انجام دادید، اونا هم قبلش بود، تو جمع آوری بود. الان انتخاب کردید دستتونه همه این موارد، الان میخوای ذخیره کنی. تو این مرحله الگوریتم ذخیره سازی چیه دقیقا؟
امنیتی اولویت بده به
اونم، نه اونم نیست. کد گذاری اینجاست، کدینگ. از چه نظر؟ این بسته روی دیسک یا همون استوریج در مجموع اگر بخوایم بگیم درسته، یعنی خیلی نزدیکه. میتونه اره، این هم میشه در الگوریتم دیده بشه. یکیش اینه، بعدا تو بازیابی به کارتون میاد که دقیقا شما اون تیبل بازیابیتون یا ری استور رو چجوری بشینید. اما این یکیشه. وقتی شما میگید الگوریتم تو فضای کامپیوتر، الگوریتم یعنی همه چیز دیگه، یعنی همه مسائل نظری شما برای اینکه به کد تبدیل بشه از یک کانالی به نام الگوریتم عبور میکنه. یکی از مهمترین کارهای الگوریتم مخصوصا امروز با این جریان وحشتناک و سرسام‌آور اطلاعات از حیث حجم که داره زیاد میشه، اما در این حال شما توان فیزیکیتون انقدر نیست که همزمان با این رشد کنید و انقدر ذخیره ساز ایجاد بکنید. یکی از کارهایی که کردن اینه، یکی از مسائلیه که هر زمان شما بهش پاسخ جدیدی بدید اون پاسخ جدید شما بسیار با ارزشه. یعنی این سوال سوالی که هرگز تمام نمیشه، حداقل تا سالهای آینده. صحبت از اینه که یک ترا هارد دارم، چجوری الگوریتم ذخیره سازی طراحی کنم که ما به ازای این یک ترا ظرفیت من اطلاعات بیشتری روش بشینه. یعنی داده که خودش اصلا کلا اطلاعات که خودش تجسم نداره، که میاد عینیت پیدا میکنه به صورت نوشته، به صورت صوت، به صورت فیلم و هر چیز دیگه ای. اطلاعات خودش انتزاعیه، میتونه بیان بشه که میشه روش‌های بیان اطلاعات. شما در روش بیان اطلاعات باید مشخص بکنید که من از چه الگوریتمی استفاده کنم یا اصلا چه الگوریتمی خودم طراحی کنم که بتونه همون میزان اطلاعات رو در فضای کمتری ذخیره کنه. پس در مجموع بهینگی ذخیره سازی، این یکی از کارهای خیلی مهمه الگوریتمه. اما در این حال این الگوریتم چجوری ذخیره سازی بکنه، بعد چجوری بازیابی کنه، آیا هدها رو در خود سکتورها بذاره یا بیاره یه سکتور مادر قرار بده از اونجا شروع کنه به بازخوانی و یعنی اصطلاحاً یه جدول داشته باشه، از اون جدول بگرده جاها رو پیدا بکنه. همه این موارد مواردی هستند که شما تو الگوریتم تعیین تکلیف میکنید. پس هر چقدر الگوریتمتون از جنبه‌های مختلف بهینه‌تر باشه، امنیت در ذخیره سازیتون به شدت ارتقا پیدا میکنه. حالا این الگوریتم برای اینکه پیاده بشه چه سخت افزاری میخواد؟ سخت افزاری که توانمندی داشته باشه از این الگوریتم پشتیبانی کنه. یعنی فرض کنید اگر الگوریتم شما، مثال فنی ساده، برای اینکه درست کار بکنه سرعت 7200 دور در دقیقه رو میخواد، یعنی یه سخت افزاری بهش بدید با 5400 دور در دقیقه، کم میاره، جواب نمیده. پس در نتیجه بهینگی خود الگوریتم هم میره زیر سوال. این سخت افزار حالا میخواد الگوریتمو پیاده کنه. الگوریتم باید کد شه دیگه. نرم افزار، من چه نرم افزار رو این سخت افزار سوار کنم که اون نرم افزار هم بتونه هم الگوریتم رو کامل در خودش بیان کنه، هم ست باشه با سخت افزار پایم. یعنی کار نرم افزار اینجا از سخت افزار یه مقداری حساس‌تر و پیچیده‌تره. کدینگ یه مسئله‌اش اون قسمت بحث اینکریپشن و دیکریپشنه، رمزگذاری. اصل قضیه دقیقا پیاده سازی نرم افزار، یعنی شما تبدیلش کنید به کد در محیط برنامه نویسی، که حالا شما انواع موارد رو اینجا شما میتونید توش لحاظ کنید، از جمله این که اینکریپشنش به صورت امبدد و درونی باشه یا بعد از اینکه این شروع میکنه به کار کردن، حالا یه اینکریپشن جدا بیاید بذارید بعدش، که معمولاً بر اساس محیط تعیین میشه. بعضی از محیط‌ها بهتره در خودش باشه، بعضی از محیط‌ها بهتره که شما فرآیند اینکریپشن رو بیرون انجام بدید. و نهایتاً هم بحث دسترسی، دسترسی هم از دو جنبه، هم فیزیکی هم ویرچوال، یعنی هم اکچوال بگیم با ادبیات خودمون، هم ویرچوال. جایی نباشه که کسی بتونه صاف بیاد یه استوریج بهش وصل کنه، کپی کنه ببره. این فیزیکی، امنیت فیزیکی محیط پس یکی از مؤلفه های امنیت اطلاعاته. این چیزی که شما اصلا در کل ایزو 27000 نمیبینید. من کجا دارم کل این سیستم رو میچینم، یه جایی مطمئن هست یا نه؟ با همین منطق ساده است که همیشه اتاق سرور در هر ساختمونی تو هر اداره‌ای که برید یه جای جداست، همیشه درش قفله، کلیدش هم فقط دست دو نفره. فوریت های اون مجموعه، حالا حراست فیزیکی یا هر چیزی که اسمشو میذارن جای مختلف، یکم دست قسمت آیتی. و هر اتفاقی بیفته باید این دو تا پاسخگو باشن، چون همه اتوماسیون و نامه ها و اطلاعات و همه چیز اونجا ذخیره شده. و دوم هم دسترسی به صورت ویرچواله، یعنی روی خود شبکه چه داخلی یا اگر آنلاین روی اینترنت، من چجوری بیام ذخیره سازی رو انجام بدم، بعد دسترسی رو به استوریج هام تنظیم بکنم که احیانا کسی نتونه بهش دسترسی پیدا کنه، پاک بکنه، چیزی اضافه کنه، تغییری بده، و کلا من امنیت ذخیره سازی از طریق دسترسی زیر سوال نره. تا اینجا این جزء سوم بود. منظور ثبت قبلیه؟ نه، اونجا ثبتی که ما توی بحث جمع‌آوری داشتیم، مشخص میکنید که ثبت اینجا کلیت تحریزی رو داره انجام میده، اما ناظر بحث جمع‌آوری، یعنی من بعد از جمع‌آوری چگونه ثبت کنم، اصلا وارد فاز ذخیره سازی و ثبت نمیشه. شما بعداً بر اساس منطقی که اینجا دارید، از اینجا شروع میکنید الگوریتم میکنید اون منطقتون رو، و بعد دیگه میاد جلو تا قسمت آخر. یعنی در واقع اگه سخت افزار رو بذارید کنار، الگوریتم، کدینگ، نرم افزار، این ترتیبش میشه که الگوریتمتون رو کد کنید، اون کد خود به خود نرم افزار شماست. ولی اینجا چینش بر اساس اهمیته، که سخت افزار باید با الگوریتم هماهنگ بشه، بعد نرم افزار با اون دوتا هماهنگ بشه، و نهایتا هم حالا اینکه چه جوری پیاده شه، بعدن بسته دسترسی هاش.
ثبت ولی
وارد عمل نمیشه، منطقش رو تعیین میکنید. خب ذخیره کردم، الان دارمش. شاید براتون مخصوصا حالا اگر سابقا با سی دی و دی وی دی کار میکردید اتفاق افتاده باشه، یه چیزی رو رایت کردید گذاشتید کنار، یک سال و دو سال بعد برداشتید نمیخونه، چون طول عمرش گذشته. مخصوصا اگر تو معرض نور یا فضای مغناطیسی و قطبایش باشه جواب نمیده. یعنی چی؟ یعنی من تا آخر ذخیره سازی رو درست رفتم، تو کمدم هم بوده، اطلاعات حساسی بود اصلا گذاشتم تو گاف صندوق، حالا میخوام ازش استفاده کنم. فرض صورت مالی دو سال پیش شرکت، حالا دیویدی رو میذارم، میخوام ببینم قضیه چی بوده، دیویدی از بین رفته چی شده. من امنیت اطلاعاتم تو بحث فراخوانی و بازیابی خدشه دار شد. هر کدوم از این 6 تا دچار خدشه بشه، کل امنیت اطلاعات زیر سواله ها. منتها اینکه حالا از چه طریق تامین امنیت کنیم، این جزئیات مهم میشه. مسئله فراخوانی و بازیابی اینه که همه اون کارهایی که تا قبل از این انجام دادید و اطلاعاتتون با امنیت خوبی هم ذخیره شده، حالا خوب بتونید به وقتش که بهش نیاز دارید جایگزینش کنید، ازش استفاده کنید، مودیفایش کنید، هر کاری که با اطلاعات دارید در دسترستون باشه. دو تا گزاره اصلی داره، دو تا جزء، الگوریتم و نرم افزار. گاهی مخصوصا توی سیستم‌های گسترده و پیچیده، الگوریتم و نرم افزار فراخوانی بازیابی از الگوریتم و نرم افزار ذخیره سازی جداست. اما در سیستم های با کاربری ساده مثل چیزایی که ما استفاده می کنیم، تبلت، موبایل، لپتاپ، اینا یک جاست. یعنی یک الگوریتم هم به ذخیره سازی پرداخته هم به بازیابی، در نتیجه یه نرم افزار هم اومده هم ذخیره سازی رو انجام میده هم بازیابی رو. معمولا برای جای حساس، حجم بالا، جایی که پیچیدگی سیستم و نرخ پیچیدگیشون بالاست، اینا رو از هم تفکیک میکنن. در تامین امنیت بسیار کمک میکنه این قضیه، که اگر یکی از این دوتا دوچار مشکل شد، اون یکی دوچار مشکل نشه. اصطلاحا اگر فرض کنید به نرم افزار فراخوانی و بازیابی دسترسی صورت گیره و اینجا رو دوچار مشکل کرد، حداقل اینکه میدونید ذخیره سازیتون رو نمیزنه، فقط میتونه اطلاعات رو رید کنه از روی هارد، نمیتونه روی این کپی انجام بده، تغییری انجام بده. تفکیک این دوتا پرمیژن هاتون رو قوی میکنه. نرم افزار هم که به نسبت باید این الگوریتم رو پوشش بده تا بتونه اجراش کنه. قسمت پنجم تحلیله. بازیابی کردم. من اصلا ذخیره میکنم، بازیابی میکنم که چیکار کنم. از این اطلاعات میخوام در مواقع مختلف استفاده کنم دیگه. دیتا آنالیسیس یا تحلیل داده، این سطح کلانش در واقع میشه تحلیل اطلاعات. یعنی فقط دیتا نیست که تحلیل میشه، همه چیز تحلیل میشه. و روش تحلیل فقط روش‌های کمی مرسوم توی داده کاوی که ما الان داریم یا دیتا ساینس، دانش داده نیست، بلکه هم کمی هم کیفیه. و شما این رو در واقع توی این سه تا گام مشخص میکنید. اول شاخصه هامو باید مشخص کنم که من برای اون هدفم، برای اینکه بگم هدفم محقق شده یا نشده، چه شاخصه هایی رو دارم در نظر میگیرم. این شاخصه هاست که برای من مشخص میکنه میزان پیشرفت پروژه. اگر شنیده باشید که مثلا بعد از این، مثلا تو دوره ارشد دیگه خیلی با این عنوان سر کار دارید، مثلا تو پایان نامه، پیشرفت پروژه چقدر بوده. طبق شاخصه های این پیشرفت پروژه محاسبه میشه. یعنی همینجوری نیست که فرض من دانشجو بگم من 70% رفتم، استاد رحمان بگه نه 40%، استاد مشاور بگه 50%. شاخصه های مشخصی داره، بر اساس اون بررسی میشه. پیشرفت پروژه یه چیز قطعیه و کاملا از اونجا کمیه. شاخصه ها وقتی که مشخص شد، بعد روش تحقق این شاخصه ها مشخص میشه. با چه روشی میخوام تحلیل کنم؟ به چی بستگی داره؟ به نیاز من. من چی میخوام؟ یعنی فرض کنید من الان داده های همین اتاق رو تو حوزه‌های مختلف جمع کردم. حالا میخوام تحلیل کنم. من اصلا چی میخوام؟ چرا داده ها رو جمع کردم؟ میخوام امنیت محیط رو بررسی کنم، ابعاد روانشناسیش رو ببینم، میخوام امنیت فیزیکیش رو ببینم در مسائل مختلف. اصلا بحث ظرفیت و گنجایش و اینجور موارد مد نظرمه. پس اونی که هدف منه مشخص میکنه من سراغ چه روشی برم. گاهی روش تحلیل شما کمیه. یعنی اینجا فرض کنید بحث ظرفیته، خب من یه رویکرد کمی دارم دیگه. یه وقتی به مباحث فرض کنید روانشناسی محیط میخوام بپردازم، عمومش بحث کیفیه. حالا ممکنه از آمارای کمی هم درش استفاده کنید. پس اول روش رو مشخص میکنم که حالا کمی، کیفی، تلفیقی از اینها و موارد مختلف. یه اسامی شاید مثل آزمون تی، آزمون رگرسیون، آلفای کورنباخ، اینا همه روش‌های کمی هستند. نرم افزارهای مثل SPSS اینا رو حساب میکنن. روش‌های کیفی که معمولاً باید خودتون برش مسلط باشید، بعضا نرم افزار هم دارن. این از دل همون شاخص ها در میاد. و حالا از کجا معلوم که چقدر جواب داده؟ روش ارزیابی و نظارت دارید برش. یعنی دقیقاً اختلاف سنجی کنید، مسیری که طی میکنید با اون چیزی که باید باشه. اگر انحراف دید، اون میزان انحراف ارور شماست، حالا باید دقیقاً با همون روش ها شروع کنید به رفعش تا برگرده و منطبق باشه. پس این ستا هم دقیقاً باید در بحث تحلیل اطلاعات عمد شن. خود این شاخص ها یه بحث کاملاً کیفیه. اگر شاخص ها دستکاری بشه، کل تحلیل داده شما می رو هوا. باز مثال بزنم از فضای آموزش. شاخص نخبگی الان چیه که شما عضو بنیاد ملی نخبگان بشید؟ مقاله ISI داشته باشی، حتما باید دکترا باشی. من تا جایی که میدونم ارشد نمیگیرن اصلا. خب ثبت اختراع داشته باشی. یه شاخص های این شکلی. سوال: یه کسی وارد نظام آموزشی شده، انقدر حالش از این مسائل روتین بد میشه اصلا ادامه تحصیل نده، تاش تا کارشناسی رفته. حالا میگم آدم موفقه، اصلا تو حوزه خودش داره یه نوآوری ارائه میکنه که از دانشگاه در نمیاد. آیا بنیاد ملی نخبگان این آدم رو میپذیره؟ شاخصه میگه باید مسیری که من میگم رو طی کنی. یعنی کاملا کلیشه ایه. تو اگر از این مسیر اومدی نخبه، اگر از هر جای دیگه رفتی نیستی. من یه مثالی رو میزدم، اینو جایی دیدم، برای من خیلی جالب بود این قضیه. یه خورده با همین نگاه شاخصا در سایبرنتیک برای من جالب بود. یه جدول بود، یه بچه یه اول دبستانی اینو حل کرده بود. موشه اینجا بود، تنگیر اینجا بود، بعد حالا این میزم از جاهای مختلف. گفته بود از کوتاه‌ترین مسیر وصلش کن. ما دقیقاً طبق همون کلیشه، همون اتاقی که میگم که همیشه تو اون اتاق فکر میکنیم، همیشه میگه خب باید از تو این بریم دیگه. خیلی کار قشنگی کرده بود این بچه، اومده و گفته بود این. اصلا میز رو دور زده بود. من اگر بودم روی این بچه متفاوت از روش تحصیل کار میکردم. این از الان ذهن ساختار شکن داره، ذهن این نوآوره، چیزی که بزرگسال به عقلش نمیرسه. آقا واقعا آیا بس شد؟ بله بس شد. کی گفته حتما باید از پروتکل تو عبور کنه؟ مهم چه کار انجام شد دیگه. حالا ما یه معیارهایی داریم که این معیارها هیچ وقت نباید ازش تخطی شه، معیارهای اخلاقی، معیارهای شرعی و غیره. ولی در روش نوآوری کی گفته اگر من یه چیزی رو گفتم حتما باید از طریق اون رفت؟ اینجا همینه دقیقاً. این شاخصا میگه همه بیاین تو این کانال، همه بیاین تو این مسیر. پس اگر یه کسی ابتدای مسیر تحصیل استعدادهای دیگه هم داشت، آروم آروم که میاد اینجا کم رنگ میشه، یا حتی ممکنه بعد از یه مدت از بین بره. برای همینه که وقتی با یک دانشجوی کارشناسی صحبت میکنی، مسائل جدیدو بهش میگی، فکر میکنه، میپذیره، خوشش میاد، براش جذابه، اصلا میره دنبال مطالعات. وقتی به یه دانشجوی ارشد همون رشته میگی، یکم با شک نگات میکنه، چون میگه من اینا رو نخوندم. با دانشجوی دکترای همون رشته اگر صحبت کنی، مسائل جدیدی بگی، قشنگ میتوپه به تو بی سواد، یا کار واسه متخصص به تو چه ربطی داره؟ به همین دلیلی که ما درس مبانی رو آوردیم ترم یک لیسانس، که این حرفا رو هم در کنار اون سیلابسی که وزارت علوم چیده همین اول کار بشنوه، بعدا خودش تو طول مسیر انتخاب کنه اینایی که شنیدم به درد میخورد، یا اونایی که دارم میخونم، یا اصلا تلفیقش. ولی همین درس مبانی رو اگه شما ببرید ترم آخر ارشد، اصلا دیگه قبول نه. سایبرنتیک دیگه چیه؟ این حرفا یعنی چی؟ چرا؟ چون اگر بخواد بپذیره 6 سال هویت علمیش میره زیر سوال. یعنی باید بپذیره که من 6 سال چیزایی رو خوندم که حداقل کامل نبوده، اگر نگیم غلط بوده، کامل نبوده، و باید یه مسیر مطالعاتی جدیدی رو بره. این قضیه شاخص از جدی‌ترین موارد تو هر چیزی. و قسمت آخر بحث به کارگیری. تحلیل هم انجام شد، اطلاعات تحلیل شده آماده. حالا این یا اینفورمیشنه، یا اینوستیگیشنه، یا اینتلیجنس. میخوام شروع کنم به استفاده که چی بشه؟ نهایتا برسونم به اقدام دیگه. تو چرخه سایبرنتیک پاکش کردم. دو تا زیر جزء داره، انطباق و به هنگام بودن. آیا چیزی که من تا الان به دست آوردم به عنوان اطلاعات و میخوام ازش استفاده کنم با مسیری که اصلا براش کل این پروسه رو و پروسه رو طی کردم منطبقه، یا یه چیز اشتباهی رو رفتم؟ این اینجا معلوم میشه. ولی اینکه تا آخر 5 شما کامل همه چیز اومدی، تامین امنیتتون هم کامله. انطباق یه مسئله کیفیه، علی الظاهر میگید اصلا چه ربطی به امنیت اطلاعات داره؟ وقتی امنیت رو غیر کار کردی در نظر بگیرید، امنیت اطلاعات میگه این خطاست، چون انطباق نداره، چون تو به کارگیری به دردش نمیخوره، بهش داده غلط دادی، داده غلط نده. پس در نتیجه یه سری از عملیات های روانی، عملیات های رسانه‌ای که الان خیلی معروفن و خیلی بابن، مثل تکنیک های ایجاد شبهه، اغراق، حال ای کردن مطلب و مواردی از این دست، اینا چون انطباق رو به هم میزنه که شناخت شما رو عوض بکنه، خود به خود داره تأمین امنیت رو به هم میزنه. پس همینجوری یه نکته هم تو پرانتز بگم، سعی کردیم به یه نحوی امنیت رو ببینیم در اطلاعات، که خود به خود اخلاق اطلاعات که یه سرفصله تو فلسفه اطلاعات، یه زیرشاخه وجود داره به عنوان information morality، اخلاق اطلاعات. ما سعی کردیم گزارای اخلاق اطلاعات رو ببینیم. و بحث به هنگام بودن، من الان امتحان دارم، این جزوه تا یه هفته قبل برسه دستم به دردم میخوره، یه ساعت مونده به امتحان، دیگه این جزوه بهش درد من نمیخوره. لذا بحث به هنگام بودن، هر چقدر اطلاعات با ارزش باشه، اگر رعایت نشه، اسمش چیه؟ یه اسم وایز مشخص داره و عوامانه، اطلاعات سوخته. اطلاعات سوخته اطلاعاتی که اگر مدتی قبل دستتون میرسید فوق العاده با ارزش بوده حتی، ولی الان دیگه ازش گذشته، فایده ای نداره، چون به هنگام نیست. خب ما این شیشتایی که بررسی کردیم که در مجموع میشه 18 تا زیر جزء، مواردی که بهش رسیدیم، همینجا یه نکته، ادعای کامل بودنشو نداریم. به این 18 تا هر چی تونستید اضافه کنید ما ممنونیم، چون این پروتکل در حال آزموده شدنه. تا اینجا ما بررسی کردیم، دیدیم چیزی خارج از این 18 تا نیست. ممکنه شما در عمل یا تو مطالعه بگید که فلان جزء رو باید در فلان فرایند بیارید، یا بعضی از اجزا رو باید جابجا کنید. حتما در مورد اینها صحبت کنید، این خیلی مهمه، مثلا تو تمرینات جمع‌بندی کنیم و ببینیم چه مدلی در میاد. میخوایم اینجا اون الگوی جامع امنیت اطلاعات رو ارائه کنیم. گفتیم در سه حوزه باید تعریف کنیم و به نسبت این تعریف امنیت رو برقرار کنیم. چیستی، چرایی و چگونگی که امروز اینا رو کلی توضیح دادیم. 4 تا سطح هم که داشتیم دیگه، دیتا، اینفورمیشن، اینوستیگیشن و اینتلیجنس. پس وقتی ضرب میکنید، مثلا امنیت چیستی دیتا چی بود؟ مثال ساده صحت بود دیگه. اگر من صحت رو بزنم، چیستی دیتا رفته زیر سوال، خود به خود دیگه چرایی چگونگیش تعطیله، چون اطلاعات غلطه. حالا تو جلسه موارد مصداقی خودش میبینید که چجوری اینا باز میشن. کلن این یه ماتریسه که ما باید این ماتریس رو حل کنیم و برای اینا باید سولوشن بنویسیم. برای هر کدوم از اینها باید راهکار بدیم به نسبت محیط. توضیح دادم دیگه، اون سیکل هرمی که اینتلیجنس، اینفورمیشن، دیتا، اینوستیگیشن. چرا ما این 4 تا سطح رو نه گفتیم 4 تا سطح داریم، توضیح هم دادیم از دیتا تا اینتلیجنس، توضیح هر کدوم چیستیش. بعد سوال اینه اصلا چرا این 4 تا، چرا 3 تا نیست، چرا 5 تا نیست، به چه دردی میخوره؟ پاسخ چرا این بود که برای اینکه شما یک دور کامل اطلاعاتی که اثر بگذاره داشته باشید و بهتون بازخورد برگرده، این 4 تا رو میخواید و نحوه ارتباطش هم توضیح دادم، خودش صفحه بود دیگه. این چرایی اونجاست که یعنی فرض کنید اینتلیجنس کارش چیه؟ قاعده گذاری. اگر شما یه کاری کنید اینتلیجنس از خاصیت قاعده گذاری بیفته، دیگه در جایگاه اصلی و ذاتی خودش نیست. در نتیجه امنیت اینتلیجنس رو از جنبه چراییش دارید میبرید زیر سوال. یعنی به این دلیل ضروریه، شما همون دلیل ضرورت رو زدید، پس امنیتش مختل میشه. خب این یه ماتریس که باید بهش جواب بدیم. ما یه تعریف متفاوت از امنیت میدیم، با این تعاریف عمومی کار نداریم. تعریف اونم کاملا کاربرد فنی داره. میگیم که شما یه سیستم داریم، میخوای این سیستم رو تامین امنیت کنی دیگه. یه اصطلاح معروف داریم به اسم باگ. باگ چیزی که شما نمیشناسینش و این باگ میتونه کار دستت بده اگر مهاجم پیداش کنه. مهاجم چی کار میکنه؟ سیستمتو اسکن میکنه، باگاتو پیدا میکنه، واسه یه باگ تهدید ایجاد میکنه. پس باید یه کاری کنی که شما بین این باگایی توی سیستمت، یعنی آسیب پذیریهات و تهدیدهای توی محیط، بتونی توازن ایجاد کنی. این میشه امنیت، حاصل توازن بین آسیبهای درونی و تهدیدهای بیرونی. ما به این میگیم امنیت. این تعریف خود ماست از این قضیه، نه تعریف جای مشخصی. حالا چجوری توازن ایجاد کنم؟ الان میخوایم راهکار بگیم به عنوان 4 تا مکتب. حالت اول اینه که بیا آسیبات رو پیدا کن، رفع آسیب کن. دقیقا باگ بده، پول بده به یه هکر کلاسفید، سامانت رو بزنه، بهت ریزالت میده، میگه اینجاها مشکل داری، شروع کن به رفع آسیب. آسیب رو برداری دیگه خود به خود تهدید روی سوار نمیشه. این یه روشه، بهش میگن مکتب یکم مبتنی بر آسیب یا اصالت آسیب. روش دوم، به هر دلیلی فعلا نمیتونی آسیب رو حل کنی، یا پیداش نمیکنی، یا پول میخواد، یا دانشش رو نداری حلش کنی، نگاه میکنی تو محیط چه تهدیدی میخواد این آسیب رو بزنه، سعی میکنی مانع اون تهدیده بشی. این میشه روش اصالت تهدید یا مبتنی بر تهدید. روش سوم، آسیبت رو نمیتونی حل کنی، تهدید رو هم حالا یا نمیتونی رفعش کنی، یا این توان رو داری اصلا اون تهدید رو در اختیار بگیری، ازش استفاده کنی. جمله معروفش چیه؟ تبدیل تهدید به فرصت، مثلا یه ضرب المثل. منتها خب این یه پیچیدگی هایی داره و کار به این سادگی نیست. یعنی اگر شما ذره ای مثلا فرض کنید سیل میاد، شما میخواید سد بزنید، سیل تهدید دیگه، خراب میکنه میبره، شما میگی خب باشه من سد میزنم جلوش، هم آب جمع میکنم، هم برای کشاورزیه، هم ازش برق میگیرم، هم خشکسالی اطراف رو میتونم باهاش حل بکنم توی اون منطقه. اگر درست محاسبه نکنید این سیل در سال چقدر میاد، چه قدرتی داره، در حالت بیشینه چقدر آب جمع میشه، به هر دلیلی سازه سدتون مناسب نباشه، اگه آب جمع بشه سد بشکنه، سیل بزرگتری میاد و بدتر بهتون آسیب میزنه. پس یعنی محاسبه همه ابعاد تهدید، یک، دو، من ظرفیتشو دارم بهش بپردازم، این نکته خیلی مهمیه تو تبدیل تهدید به فرصت. اگر از این روش استفاده بکنی، تهدید موجوده اما در این حال شما داری ازش استفاده میکنی، مصادرش کردی. و نهایتاً اینکه یه رویکرد اقتضایی داری مبتنی بر موقعیت، میگه با بررسی کلیت اینها، آسیبو دارم، تهدید هست، این دوتا یه فشار خاصی رو من میاره، میشه فرصتش بکنم یا نه، کلا بهش چجوری جواب بدم با همه این المان ها، که این کاملا بر اساس موقعیت های مشخص قابل بررسی. ما 4 تا روش این شکلی داریم برای تامین امنیت. حالا الگوی جامعه ما نهایتاً این جدوله. این جدول تا ته ترم میشه همه اصل حرف ما. یعنی این جدول آخر جلسه هشتم رو خاطرتون باشه. ما از این به بعد هی به این بک میزنیم. جدول اینجوری بسته میشه. شما 4 تا سطح رو که دارید. دیتا، اینفورمیشن، اینوستیگیشن و اینتلیجنس. امنیت، آسیب محور، چیستی. آسیب تهدید محور، یعنی اون ستای چیستی، چرایی، چگونگی هم که یادتونه. هر کدومش ضرب داره این 4 تا. آسیب محور چیستی یعنی چی؟ مثلا دیتا چیستیش چیه؟ صحت داره. اگر از درون سیستم من جوری باشه که من خودم تو چینش اطلاعات به گونه اطلاعات رو بچینم که اطلاعات عین ثبت شدن، ذخیره یابی، ذخیره سازی، بازیابی، هر کدوم از اونش مراحلی که مد نظرتون بود، صحت رو زیر سوال ببره ولی تو سامانه خودمه، کسی نزده که، این آسیب منه. پس داره ماهیت دیتا رو میزنه. خود به خود من باید از این مطمئن بشم چیزی که دریافت کردم درستم دارم حفظش میکنم که دوچار مشکل از جنبه صحت نشه. حالا از اون سمت یه کسی میخواد اطلاعات من رو دستکاری کنه، صحتش رو مخدوش کنه، تهدیده، باید اون رو حذف کنم. اگر اینجا امن کنم این میتونه جواب نده. ممکنه یه جایی باشه من نتونم امن کنم، باید مقابله کنم. فرصت محور، هکر میخواد اطلاعات من رو تغییر بده، من میام یه سامانه ویرچوال بیارم بالا، یه سری دیتای بی ارزش بازم بریزم روش، زمینه که اون رو تغییر میده هیچ آسیبی نمیبینه دیتابیس من، در این حال متوجه میشم این چجوری دسترسی پیدا میکنه. پس میرم روش پدافندش رو سامانه اصلیم پیاده میکنم، میشه روی کرده فرصت محور. اختزایی هم که باید حالا تو جلسات خودش برای شرایط بچینیم. همین رو ما برای بحث چرایی هم داریم و همین رو نهایتا برای بحث چگونگی هم داریم. پس ما 3 تا ماتریس داریم، هر کدوم 16 تا حالته. یعنی شما باید 3 تا 16 حالت رو 48 حالت حل کنید تا الگوی جامعه امنیت رو به نتیجه برسونید توی مدلی که میشه پروتکل ما. و ما تا الان واقعا چیزی پیدا نکردیم، حتی تو عمل اینا یه جاهایی زیر بار بردیم ببینیم مثلا یه چیزی رخ میده که در این مدل دیده نمیشه، مخصوصا این که با 4 تا مکتب داره حل میشه. معمولا روی کرده مفروض تهدید محوره تو مباحث فنی، همش فکر این باشیم هک چه جوری صورت نگیره، تهدید رو بتونیم چه جوری بشه. یعنی الگوی جا افتاده معمولا بین بچهای امنیتی حوزه اطلاعات بحث تهدید محوریه و بعضا میان سراغ امنیت سامانه که آسیب محوریه. تقریبا این دوتا اصلا وجود نداره الا یه فقط روش هانیپات، تنها روش فنیه که به شما فرصت محوری میده، ولی خیلی ظرفیتش کمه نسبت به کل فرصت محوری. نسبت به مطالبی که گفته شد اگر سوالی هست من خدمتتون هستم.
امنیت موقعیت محور یعنی اینکه نگاه میکنه ببینه از سطح قبلی کدومش بهتره اون رو انتخاب کنه،
یا اصلا تلفیقی از همش. توی جلسات خودش مثال داره، یه جایی اصلا بحث فشاره، یعنی نه آسیب نه تهدید نه فرصته، یه فشار داره برای شما ایجاد هزینه و بعدم به تبعش ایجاد ناامنی میکنه. شما از جنبه این که اصلا ممکنه تشخیص ندید الان این آسیب من رو میزنه، این یه تهدیده، یعنی فقط یه رخداد منفی محیطی رو شما رصد کردید، اومدید اسکن کردید، مثلا کاری که جاهایی مثل نت بلاک انجام میدن، میگه الان تحلیل داده های فلان کشور نشون میده که یه همچین چیزی هست. حالا علت فقط داره به شما اینو میگه و این مثلا میگیره به عنوان یه جنبه فشار. خب حالا از داخل آسیبه، این از بیرون بسته شده، اصلا علت چیه؟ گاهی به شما تو گزارشات این رو هم میگه، گاهی نه. یه وقتی شما تو محیط فقط سنس میکنی یه چیزی که مخله، اینجا معمولا روی کرده موقعیت محوره که یا تبدیل میشه به یکی از اون ستای قبلی یا به شما یه تلفیقی میده که اون ستا نیست. یعنی همزمان میتونی فرض کن تو یه استراتژی تبدیل تهدید به فرصت کنی، بعد خود تهدید از بین ببری، تلفیق دوتا. یعنی نگاه کنی که اول هانیپات بذاری ببینی از کجا میزنه، از اینکه روششو در میاری از کجا زدنش هم مشخص میشه، تو حمله بعدی تو اونو میزنی کلا ورش میداری. یعنی دوتا با هم شد، هم دو هم سه. این کاملا بستگی به موقعیت باید تعریف بشه و یه روش کاملا خلاقانه است. یعنی شما ممکنه در این یه چیزایی بگنجونی که تا حالا به ذهن کسی دیگه ای نرسید. خب سوال دیگه هست؟ خدا قوت.